بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله و رسله و ملائکته و شهداء و صدیقین و لعنت على اعداء الله اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه. وجوه معدن الرحمه رو خدمت عزیزان چند وجه عرض کردیم، که یکی به اعتبار این که علوم و معارف حقه از ناحیه اینهاست، که خود این مصداق بسیار بزرگ رحمت است، و یک وجه دیگر رو روز پنجشنبه خدمت عزیزان گفتیم که نور مقدس اینها واسطه فیض وجود بوده برای قوابل، که سبقت وجود و رنگ وجود را به اذن الله به خواست خدا به وسیله اینها گرفتن. وجه دیگری مونده که انشالله امروز خدمت عزیزان و فضلای بزرگوار اساتید که ما در واقع خدمت عزیزان درسی پس میدیم، اون وجه رو عرض میکنم. این وجه های قدری ظریفه و بحثی دارد که محتاج به دقته، اینی که انشالله از خدا مدد میخوام که این رو عرض بکنم و عزیزان عنایت بیشتر داشته باشد. و از اینجا شروع میشه. یه آیه داریم در سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این آیه است. در واقع وجه امروز، یعنی یکی از وجوه اینکه اینا معدن رحمت هستن، اشراف اینهاست بر مردم. این اشراف رو میخواییم امروز انشاءالله توضیح بدیم. البته اشراف و شفاعت، که فعلا شفاعت در دنیا رو فقط میخواییم بگیم. پس این بحث اشراف رو از این آیه شروع میکنیم که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که اینجا قاطبه مفسرین بر حسب روایات کن روایات بند سابق دیدم، شاید به حد تواتر برسد که مقصود از مؤمنون ائمه هستن علیهم السلام، که اینها اعمال ما رو میبینند، رسول خدا اعمال ما رو میبیند. حالا اینجا توضیحی عرض میکنم. این توضیح رو سعی میکنم که انشالله طول نکشه، ولی اگر طولی هم بکشه این رو عنایت بفرمید که خروج از مطلب تلقی نشه، زیرا لازم است. و اون اینه که روایاتی که در ذیل آیات قرآن رسیده از اهل بیت علیهم السلام، غالب این روایات ها به عنوان بیان مصداقه. مصداق مثلا یک کسی میرسد خدمت حضرت سید انبیا علیه و آله السلام از اصحاب مشهور حضرت، که حالا اسم نمیبریم، میگه که یا رسول الله آیه که میفرمد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، این نعیم چیه؟ روایت این است که البته ناقلش هم سعلویه، در تفسیر سعلویه، منتها چون تفسیر سعلوی در دست ما نیست، بنده از کتاب عین العبره نقل میکنم، کتاب نفیسی است به نام عین العبره فی غبن الاتره، تألیف سید عبدالکریم ابن طاووس رضوان الله علیه. غیر از اون سید طاووس معروف را عرض نمی کنم، اون اسمش علی است. این عبدالکریمه که مرد بزرگی بوده از آل طاووس، در کتاب عین العبره فی غبن الاتره نقل می کند از تفسیر ثعلبی. ثعلبی حقایق زیادی را از طرق تسنن آورده که البته علامه مجلسی رضوان الله علیه ملاحظه فرموده باشید در بهار می فرماید که و هو لتشیعه او لقلت تعصبه، به این عبارت ثعلبی رو میگه، میگه یا شیعه بوده یا تعصبش کم بوده، و هو لتشیعه او لقلت تعصبه کثیرا ما ینقل عن اصحابنا. و تفسیر ثعلبی هم شنیدم که نسخه مخطوطش در کتابخانه مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی قدس الله روحه هست که شاید انشالله بعدها چاپ بشه. تفسیر عظیم القدر یه خیلی از حقایقها در این تفسیر هست. و عبدالکریم ابن طاووس هم این مطلب رو از ثعلبی نقل میکنه که حضرت سید انبیا در نخلستان نشسته بود و ظرف خرما و یک ظرف آبم در برابرش بود و مرد صحابی مشهور که خدا میدونه با او چی کار میکنه آمد گفت چی یا رسول الله، نعیم یعنی چی؟ سنبلت و سالون نیوم ازن عن النعیم. حضرت اشاره فرمود به آب و خرما. این مرد با کمال بیشرمی آب و خرما را از برابر حضرت برداشت و پاشید روی زمین، گفت اگر میخواد از اینا بپرسه اصلا ما اینها را نخواستیم. دقت میکنید در کودنی و جمود این مرد موصوب به صحابی که انقدر جامده، نمیفهمه که پیغمبر میخواد بیان مصداق بکنه. اگر کسی از شما سوال کرد که آقا میوه یعنی چی؟ میوه چطور میشه؟ شما بفرمید که سیب. خب این بیان مصداقه، نه اینکه همه میوه های عالم سیبن. خب این بیان مصداق بحث مهمیست که جمعی از اخباریون هم، حالا همشون نمیگم، اون روشن های آدم های روشن از اخباری ها اونا رو عرض نمی کنم، مانند مرحوم فیض و شیخ یوسف و صاحب و سائل و اینا، خب اخباری بودن دیگه، بالاخره بی تعارف هم با روشن بودن، مؤدب بودن، ملا بودن. بعد از اونها یه طبقه از اخباریون آمدن که خیلی تون بودن، بعضی هم قبل از اونها، مثلا ملا محمد امین استرابادی صاحب فواید مدنیه، خب قبل از فیض بوده ولی واقعا تنده. خود فیض با اینکه اخباریه میفرماید که ملا محمد امین از ادب خارج شده، از نزاکت خارج شده، خیلی حمله کرده بر فقهای ما، بزرگان ما. علی کل حال غیر از این چند نفر روشن، بقیه اخباری ها هم به این جمود مبتلا هستند که یه آیه رو میبینن، مثلا فرض بفرمید که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، حدیث آمده که نعیم آب و خرماست، میگن اگر کسی چیزی دیگه گفت این مفسر به رأی میشه، کافر میشه، دیگه دست نزنید به این قرآن تا بمونه حضرت ظهور کنه. و قرآن را اینطور منزوی کردن و اینطور از کار انداختن که معصوم گفته آب و خرماست، اگر تو بگی که منزل هم از نعیمه، آبرو هم از نعیمه، پست و مقام هم از نعیمه، علم هم از نعیمه، اینا میگن نه این تفسیر به رأیه. در صورتی که آیاتی که روایاتی که در ذیل آیات رسیده، عرض کردم اکثر اینها بیان مصداقه و اینا نباید جلوی تدبر یک مفسر سلیم الذوق را بگیره. توجه فرمودید. حالا من اینجا دلائلی در ذهنم هست که دو تا فقط عرض میکنم که این قسمت زیاد طول نکشه تا ما اشراف اهل بیت را از این آیه انشالله استخراج کنیم. عرض میشود آیون دو تا حدیث دیدم در کافی ظاهرا تناقض دارن، با هم تعارض دارن، ولی به لطف الهی یه قدری که آدم فکر بکنه رفع این تناقض میشه. روایتی هست که در مورد محکمات قرآن قریب به این مضامین حضرت میفرماید المحکم انما هو شیء واحد، محکم یه چیزه. لا تاکل الربا، ربا رباست فقط دیگه، چیزی دیگه نیست. توجه کردید؟ اقیم الصلاة، صلات دیگه صلاته، چیزی دیگه نیست. المحکم تو کافی روایتش، انما هو شیء واحد، یه چیزه. اینو داشته باشید. حدیث دیگری دیدم که ظاهرا تعارض داره. یه کسی خدمت حضرت صادق سلام الله علیه میرسد، حضرت آیه رحم را میخونه. شاید این قسمت رو حضرت میخونه که والذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. خلاصه مضمون آیه این است که اونا که قطع رحم میکنن و افساد در زمین میکنن لعنت خدا بر اونها و برای اونها عاقبت شری هست. حضرت میفرماید که این آیه مربوط به رحم ما اهل بیت هست. بله، خیلی داریم روایات زیادی که آیات رحم در قرآن مجید رحم اهل بیته. خب درسته، این بیان مصداقه، یعنی مصداق بسیار کامل رو داره نقل میکنه. حالا من یه پسر خاله‌ای دارم، پسر عمه‌ای دارم، دایی دارم، عمو دارم، آیا اینا رحم حساب نمیشن؟ بگیم که اخباریا گفتن ها، من خودم باشون بحث کردم دیدم مثلا مسخره میکنن. یکیشون میگفت شما چی میگین سلی ارحام سلی ارحام، اینا رحم اهل بیته. این همون جمود روی بیان مصداقه. یه مصداق دیده جامد شده و مصداقای دیگر رو نمیتونه فکر بکنه. حالا در اون روایت حضرت بعد از اون که میفرماید که مقصود رحم اهل بیته، بعد میفرماید ولا تکونن. عجیبه، ولا تکونن قریب به مزامین، ولا تکونن ممن یقول للآیه انما هو فی شیء واحد. از اونا نباشید که یه وقت تأکیدم میاره، از اونا نباشید که بگید آیه در یه چیزه. ای بسا این آیه شامل دایی ها و امه ها و اموهای شما هم باشد. حالا شما با این حدیث رو بگیرید با اون حدیث، ببینید آیه جمعش چگون است. اون میفرمد که المحکم انما هو شیء واحد، اینم میگه ولا تکونن ممن یقول للآیه انما هو فی شیء واحد. اینطور نگو. هان جمعش چیه؟ جمعش اون الله اینطور به نظر میرسد که ببینید آقا دقیق ظریف مطلب. اونجا که میفرمد المحکم انما هو شیء واحد، مقصود ظاهرا وحدت سنخیه است. توجه کردید؟ مثلا ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. نعیم به اعتبار سنخ یک وحدت داره، یعنی نعیم آب، خرما، علم، لباس، مسکن، اینا یه چیزه، عیب نداره. اما اگر بیه بگی که نعیم یعنی عرش خدا، دیگه شیء واحد نمیشه. در اینجا که میفرماید که المحکم انما هو فی شیء انما هو شیء واحد، وحدت سنخیه است، یعنی یه سنخه. وقتی گفتیم که بله لتسألن یومئذن عن النعیم، شامل آب میشه، خرما میشه، سیب میشه، منزل میشه، زن و بچه میشه تا آخر. بیایی این شیئینش بکنی، سنخو به هم بزنی، بگی نعیم یعنی عرش خدا، این مضمومه. توجه کردید؟ پس بنابراین در این آیه می فرماید که نباشید از اونایی که بگید آیه در یه چیز است، یعنی مصداقهای آیه رو نادیده نگیرید. وقتی میگه که آقا شما قطع رحم نکنید، رحم اهل بیت مصداق کامل، بعد از اون نوبت عموی خودت میرسه، نوبت دایی خودت میرسه. بله، توجه فرمودید. خب پس بنابراین با در نظر گرفتن این روایاتی که براتون عرض کردم، بیان مصداق اون وقت منافات، یعنی یک مصداق منافات با مصداق دیگه نداره. ممکنه یه آیه باشد ارزم حضورتون یه مصداق داشته باشه، یه مصداق دیگه، مصداق دیگه، منتها تعیین مصادیق بعضی وقتا دست ما هست، بعضی وقتا دست ما نیست. بعضی وقتا ممکنه تعیین یه مصداق جنبه تأویل پیدا کند، ما حق تأویل نداریم. حق تفسیر اونها که متخصصن دارن، ولی حق تأویل ما نداریم، مگر که تسامح در تعبیر باشد. مثلا شما بگین که تأویلم عبارت اخرای تفسیره، نه، اون یه بحث دیگریست. بله، چنون که در اعمالی سید مرتضی رضوان الله علیه اگر نگاه کرده باشید، تون تون میگه تأویل آیه، تأویل آیه، عناوین تأویل آیه است، اونجا مقصودشون تفسیره. یه وقتایی میشه که لفظ مترادف میشن، تسامح در تعبیره، اما اگه لفظ مترادف نگیریم، تفسیر بحث دیگریست، تأویل بحث دیگریست. تفسیر شکافتن ظاهر قرآنه، همین کلمه رو بگیری به شکافی. ولی تأویل یعنی غیر از ظاهر چیزی دیگه هم هست، اون تأویل در عهده معصومین علیهم السلامه. و اگر چنون که کسی بیاد اسم تفسیر رو بذاره تأویل، این تسامح در تعبیر در کلام بعضی از علما پیدا میشه که این کارو کردن و این اشکال نداره، حالا در عرف اونها میگذرم. خب حالا میاییم انشاءالله نتیجه میگیریم. و قل اعملو، به اینا بگو عمل کنید، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خب این مصداق ظاهرش، خدا، مردم، پیغمبر اعمالتونو میبینن. این یه بعد اجتماعی داره، در اجتماع کارای چسانی میکنن، همه شاهدن، همه میبینن. الان کفار در جهان یه کارایی میکنن، قتل و غارت میکنن، عرض کنم که یه درو گرفتار کردن که خدا به حق کریمه اهل بیت سلام الله علیها شر اون کفار را به خودشون برگردونه. یه درو دیدید که الان از اخبار هستین، در جریان هستین، چگونه میکشن، چه میکنن. بله، اجتماع هم کارهای اینا رو میبینن، اشکال نداره یه آیه بعد اجتماعی داشته باشه. ولی من یه جلهی دارم از بعضی ها، از مفسرین، از بعضی از قلم به دستا. بعضی ها هستن که اصلا بعد یک بعد قرآن رو همیشه میچسبن، این اشتباهه. آقای طباطبایی رضوان الله علیه در مقدمه المیزان هم این مطلب رو مذمت کرد، اگر دقت فرموده باشید. میگه یه عده رفتن فقط بعد عرفانی رو گرفتن، یه عده بعد اخلاقی رو گرفتن، یه عده بعد اجتماعی رو گرفتن و حتی کشندن بردن. ایشون مینویسد قرآن رو با اعداد و حروف و جفر و بعضی چیزای باطنی هم بردن تا اونجا. آقای طباطبایی این تعبیر رو داره. مرحوم آیت الله العظمی آقای خویی قدس الله سره، ایشون هم یه تعبیر بسیار بلند و بالایی داره در همون البیان، که واقعا به یک دوره مقدمه تفسیر میارزه. این یک سطر ایشون به یک کتاب میارزه، با یک کتاب برابری میکنه، که آقای خویی مینویسد که علی المفسر ان یکون حکیمن حین تبحث الایتو عن الحکمه. مفسر باید حکیم باشد وقتی آیه از حکمت صحبت میکنه. و ان یکون فقیها حین تشیر الایه الی الفقه، فقیه باشد وقتی آیه به فقه اشاره میکنه. حق هر آیه رو ادا بکنه، و الا شما یه نفر پیدا بشه که میخواد همه قرآن رو حمد بر اجتماعیات بکنه، این اشتباه میکنه. بنده جلن این است که خیلی از مفسرین، خیلی از قلم به دستای معاصر، ابعاد روحی آیات رو اصلا مورد توجه قرار نمیدن. هر آیه آقایون یه بعد اجتماعی داره، یه بعد روحی داره. شما وقتی قضیه بنی اسرائیل رو میخونید، میفرماید که ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. خب این یه قضیه اجتماعیه، اینا یه آدمای بودن، حضرت موسی را اذیت کردند، خیلی پوسکلوف بودند، دیرباور بودند، ایرادگیر بودند، معجزات خدا را دیدند، بازم گفتند که ما هم بت می‌خواهیم. اجعل لنا الهًا کما لهم آلهه. این درسته، اما یه بعد روحی لطیف تو این آیه خوابیده. ثم قست قلوبكم، این با این ثم میاره. ثم ها یعنی چی؟ یعنی انسان اگر خرق عادت ببینه، آیات خدا را ببینه، یا موعظه بشنوه ترتیب اثر نده، قساوت قلب پیدا میکنه. خب این حیف نیست کدام اینو مثلا به مردم نگه؟ حالا در این آیه بعد اجتماعی هست، قل اعملوا، عمل بکنید، هر چیزی میخواد بکنید، ولی اینقدر بدونید که سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مردم شاهدن. بالاخره امروز در کنار گوشه دنیا یک کاری انجام میگیره، همه میفهمن، همه میبینن. در اجتماع کسی ظلمی میکنه، همه شاهدن، میبینن. این بعد اجتماعی آیه است. اما اون بعد روحی و بعد مربوط به ولایت آیه رو نباید از نظر دور داشته باشیم که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. روایات عرض کردم من خیلی وقت پیش، الحمدلله این روایات رو نشستم همه رو دیدم، به اون الله اینطور که تو ذهنم هست به حد تواتر میرسه که اعمال ما به خدمت رسول اکرم عرض میشه، اینا میبینن. اعمال ما خدمت ائمه میرسه، خدمت امام زمان علیه السلام میرسه، اعمال ما خدمت حضرت صدیقه طاهره میرسه سلام الله علیها. یه روایت داریم که زمان حضرت صادق علیه السلام یه کسی میخواست یه کاری بکنه، حضرت فرمود که مادرمون ناراحت میشه اگر این کار رو بکنی. گفت مگه مادر شما از دنیا نرفته؟ بازم مادرتون ناراحت میشه؟ این حرفا به مادر شما میرسه؟ حضرت دید نادم کم معرفتیه، سوگند یاد کرد، فرمود ای والله یبلغها فیشق علیها، به خدا قسم به مادرمون میرسه و زحمت میشه براش، قصه میشه. بله، بنابراین آقا روایات زیادی داریم که اینا اشراف دارن بر شیعانشون. البته به یک اعتبار باید بگیم اشراف بر عالم هستی دارن، خدا میدونه دلائلی هست بر اشراف اینها بر عالم هستی که اون دلائل رو بنده چیزی نیستم بگم، منم بلد نیستم، بگرم کسی بلد باشه. بعضی از اونها بی مقدمه شرعی، بی مقدمه مطرح کردنش اشکال شرعی داره و طالب خیلی سنگینیه. توجه فرمودید؟ عرض بودم حضورتون که یه چیزی بگم در اینجا تا برسیم به مطلب. به طور کلی آقا این نفوس قویه در محل خودش مبرهن شده، مقرر شده که نفوس قویه پس از مفارقت از ابدان اینها حیات و مماتشون یکسانه، یعنی کاری که در حیات می کردن در ممات هم می کنن. یه ظریفه هست اینجا، عنایت بفرمید. ببینید یه صاحب کرامت مثلا مثل عاشق حسن علی اصفهانی رضوان الله علیه که واقعا صاحب کرامت بوده، یعنی این چیزایی که الان نوشته شده منتشر شده اینا همش در مورد کرامات ایشون درسته، و قبل از این که اینا منتشر بشه بعضی چیزای دیگر هم ما شنیده بودیم. مثال میخوام بزنم، این عرض کنم حضورتون که وقتی یه خورما میداد یه نفر خوب میشد، این اثر این انگشتاش بود که خوب میشد، اون این تأثیر از این گوشتای دستش بود، پوستش بود، چی بود؟ اگر چنون که گوشت و پوست و انگشت در این چیزا مؤثر باشه، خب همه میشن عاشق حسن علی. این تأثیر اون روح بود که در اون بدن بود، حالا اون روح از اون بدن خارج بشه دوباره همان کارایی که در حین اتصال به بدن می کرد باز هم خواهد کرد، که این ارباب عرفان گفتن نفوس قویه پس از مفارقت از ابدان قدرتشون کم نمیشه. یه قضیه براتون بگم، سربسته بگم، نمیشه حرفا رو خیلی زد. حالا بعض حرفا هست دیگه، چه کار کنیم؟ والله حالا بلنگو هم ماشاءالله کشیده شده به شرق و غرب و دیگه من آخه چی بگم؟ آخه یه وقت شوخی میکردیم با رفقا در تهران، میگفتم یه چیزی بگم که فقط من بدونم و شما و همه اهل عالم. حالا این شوخی داره اینجا عملی میشه، ولی ما مجبوریم که سربسته صحبت کنیم. خدا شاهده حرف زدن آیون مشکله، خدا دستمونه بگیره. خدا کنه این حرفا که میزنیم ذخیره قبر و قیامت بشه، امام زمان راضی بشه. بله نمیدونم، بله خدا عاقبت به خیری بده. بلند میشیم روزی قریب 140 کیلومتر راه میاییم اینجا. گفتم دیگه خدا شاهده، عمده هدف این است که خدمت خانم برسم و مثل یه حیوان دم تکون بدم، فقط برای این میام، به این تمامیم. بله یک حیوان دیدین گرسنه نمیشه، دم تکون میدی استخون برش میندازم، برای همین میام. کریمه اهل بیت شاهد خودش، بله عاقبت ما خیر بشه، بلکه دعاهایش ما یه کاری بکنه. دنیا عاشق دهنسوزی نیست، به خدا نیست، به خدا نیست. سابق جوان بودیم، یکی میگفت دنیا چیزی نیست، میگفتم اینا چی میگن. حالا که سنمون یه خود رفته بالا، خدا خودش گواهه، به لطف خودش لمس کردم که دنیا چیزی نیست. صد تا آفرین، صد تا بارکلا، نمیدونم یک اینا یک قاز نمیارزه، قبر روشن نمی کنه. اگر با اخلاص کاری انجام بدیم قبرمون روشن میشه، خدا عاقبتمونو خیر کنه. بله یه چیز غریبی هست، حالا سربسته بگیم، منتها شما هم با یه صلوات کمکمون کنید. عرض می شود حضورتون که گفتیم که نفوس قویه، ما از پایین تر شروع کردیم، که در بالاتر مطلبمون حل بشه. یه بچه 10 ساله یه جسمی رو میتونه از زمین بلند کنه، خب یه آدم 20 ساله به طریق اولا بلند میکنه. ما همیشه مثالا رو در پایین میزنیم که در بالا مسئله حل بشه. اصلا عقل ما به بالا نمیرسه، چه نسبت خاک را به عالم پاک. باید در همین پایین مثال بزنیم، در همین پایین باشیم تا ببینیم چی میشه، مگر اون بالایی خودشون دست آدم بگیره. عرض میکنم حضورتون یه سیدی بود در مشهد، بنده سید رو دیده بودم، یه بار دیدم همش، خدایش رحمت کنه. 2-3 سال پیش یاد نمیدونم 3-4 سال پیش سید از دنیا رفت. آقا این سید خیلی مورد توجه اهل بیت بود، انشالله همه ماها هم مورد توجه اهل بیت بشیم. و حالا انشالله در این بحث اگر رسیدیم میگم، اگر نرسیدیم در بحث بعدی عرض میکنم که خودشون راهنمایی فرمودن، راههایی هست که اون راه ها را بریم تضمین شده که مورد توجهشون میشیم، شکی درش نیست. که انشاءالله اگر زنده بودم، حالا در این بحث مگه نرسیدیم، در بحث بعدی خواهم گفت. سید از اونا بود که واقعا به تعبیر خود من میگم زیر ذره بین اهل بیت بود، خیلی پاک. ریاضاتی رو متحمل شده بود، خب حدس میزنم چیه، ریاضاتی رو متحمل شده بود. بعد دیده بود عقرب و طرق اهل بیتن، دوباره برگشته بود. حالا حدس میزنم، چون آخه دیگه ما نزدیکتر از اهل بیت راهی نداریم. آقا اقرب و طرق اهل بیت، ولی ریاضت هم آدم بکشه میشه، چرا نمیشه؟ یه چیزایی هست کودکانه، بعضی ها بازی میکنن سرگرم شدن، آدم بیاد با جفش مثلا یه قدری کار کنه، بله بالاخره یه چیزی میشه. اما به قول عزیزمون حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاتو، چه خدا وجود نازنین مرد رو انشالله از شیعه نگیره. این عزیز اهل بیت، یه خدمت ایشون من گفتم که آقا بعضی کارهای متفرقه میکنن، خلاصه یه ریاضات چیزی، تعبیرشون این بود، فرمودن از طریق اهل بیت آدم بره اشراف پیدا میکنه بر همه اینها. بله، یه نردبان شکسته وقت بذاره به زحمت بره بالای پشتبان ببینه چه خبره، سوار تیاره که بشی تمام زمین زیر پاته. اهل بیت نظر بلندن، اگر کسی با اینها معامله کنه با نظر بلندی معامله می کنن، چند نمی دن با آدم، مگر اینکه نری در خونشون، اگه بری در خونشون اینا آدم رو بی نیاز می کنن.